به بینندگان عزیز تلویزیون فرنگ افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 23 دسامبر 2023 و دوم دی ماه 1402. قبل از این که برنامه رو شروع بکنم میخواهم در گذشت دوست عزیز و ارجمندم دکتر یونس پارسا بناب را هم به خانواده ارجمند ایشان و هم به تمام دوستان و عزیزان مشترک تسلیت بگویم. از دهه 1960 که این انسان را من میشناختم و تا خانه نشین شدن سالهای اخیر، این انسان هیچگاه از مبارزه باز نایستاد، چه مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم این دشمنان بشریت و چه مبارزه علیه رژیم حاکم بر ایران، چه در زمان چه در دوران پهلوی و چه رژیم خمینی. یاد او و راه او ماندگار باد. می‌پردازم به برنامه. ابتدا عزیزان می‌دونن من همینطور که در مورد اوکراین ابتدا باید خبرها رو دنبال کرد، در واقع روز به روز و حتی ساعت به ساعت، و از درون اینا میتونم و خودم تحلیل کلی تحلیلگر معلوم نیست از زیر کدوم بطه بیرون اومدم تا بتونه آدم به یه تحلیل علمی برسه. و کوشش من این بوده نه تنها با معرفی کتاب، بلکه از زبان به ویژه در مورد فلسطین از یهودیان برجسته استاد دانشگاه های خود امریکا نقل قول بکنم. جفری ساکس، جان مرسهایمر، ایلان پاپه، لارنس دیویدسون، گیدئون لوی، پروفسور هندریکسون، همه اینا استادای برجسته و یهودی هستن. که آدم تفاوت بذاره بین یهودیان انسان و صهیونیست‌های ضد بشر، دائم باید ما رو این مسئله تکیه داشته باشیم که اینا هر انتقادی رو از صهیونیست‌ها از اسرائیل جنایتکار به عنوان آنتی‌سمیتیسم ضد یهود بودن اینا تفسیر، جلوی این جنایت رو باید گرفت که الان ببینید چه مکارتیزمی علیه رؤسای دانشگاه‌ها راه انداختن، این دوران مکارتی، منتها به جای مکارتی یکی از این سناتورها یا نمایندگان به اصطلاح رسراسی فاشیست به اصطلاح اینا رو بازخواست مورد بازخواست قرار میده. بنابراین امروز هم ابتدا من خبرهای یک هفته گذشته رو برای عزیزان میخونم و باز از زبان روزنامه‌های رسمی و به ویژه پیپر آف رکورد نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم که بعضیا توی کامنتاشون میگن نمیدونم، به هر حال نمیخوام اصلا راجع به این قضایا به اشتراح برخورد بکنم به بعضی از این کامنت ها و امثال هم. هفته آینده اون وقت چون به روزهای آخر سال 2023 میرسیم، میخوام یه بررسی به اصطلاح کامل در واقع و جامع در واقع از آنچه که در 2023 گذشت و نقاط عطف تاریخی مهم چه در مورد اوکراین و چه حالا راجع به غزه صحبت خواهم کرد و خلق فلسطین صحبت خواهم کرد که 7 اکتبر چه نقطه عطفی بوده. در حال بنابراین من ابتدا اخبار رو از یک شنبه 17 دسامبر شروع می کنم. عزیزان می دانند که وزرای خارجه انگلیس و آلمان در نشریه ساندی تایمز، این روز یک شنبه گذشته بوده که اینا در مجله معروف به اشار نشریه معروفه ساندی تایمز مقاله یا سرمقاله در واقع منتشر می کنن که در واقع ما به آتش‌بس قابل دوامی sustainable نیاز داریم، که من اتفاقا تفسیرش در نیویورک تایمز، من چون از ساندی تایمز گرفتم ولی مفصل ترش توی نیویورک تایمز اومده برای عزیزان میخونم. وزرای خارجه انگلیس و آلمان با تغییر موضع خود خواهان آتش‌بس فوری و با دوام شدند. عزیزان دقت بکنن که امریکا که به زعم خودش میخواسته شی جین پینگ رو منزوی بکنه، پوتین رو، دیگران رو منزوی بکنه، دقت بکنن عزیزان که چطور یک به یک نزدیکترین دوستانش رو حتی اقل در این مورد خاص، یعنی عملیات ضد بشری که اسرائیل داره در غزه انجام میده در خاص فلسطین به طور کلی، یکی به یکی نزدیکترین دوستانش رو داره از دست میده. از نظر سیاسی اینا اهمیت داره، از این جهت هست که فرزند خود من تکیه روش میکنم. وزرای خارجه انگلیس و آلمان با تغییر موضع خود خواهان آتش‌بس فوری و با دوام شدند. آنها در سرمقاله مشترکی در ساندی تایمز می نویسند آتش‌بس فوری عکس‌العمل قابل فهمی در برابر این همه رنج و درد است و ما موافق آنیم که این جنگ نمی تواند همینطور ادامه یابد. از این روز که ما اخیراً از آتش‌بس‌های موقت و کمک رسانی دفاع کرده ایم. هدف ما نباید این باشد که جنگ را فقط امروز خاتمه دهیم، بلکه صلح باید روزها، ماهها و سالها و نسلها طول بکشد. بنابراین ما از آتش‌بسی دفاع میکنیم که با دوام باشد، sustainable. بعد نقل قول: اسرائیل اگر آینده زندگی مسالمت‌آمیزی با فلسطینیان را از میان برد، در این جنگ پیروز نخواهد شد. اینا رو وزرای خارجه آلمان خانم بربک آقای کامرون دارن میگن. نه تنها اونا، کاترین کلونا وزیر خارجه فرانسه که به اسرائیل مسافرت کرده خواهان آتش‌بس برای آزادی گروگان‌ها شده. او میگوید آن که ما فکر میکنیم و آن که میگوییم این است که برقراری آتش‌بس موقت لازم است تا به طرف آتش‌بس دراز مدت برویم. در واقع اینم نوعی سستینبل هستش، یعنی به اصطلاح با دوام هستش. سه کشور آلمان و انگلیس و فرانسه، سه کشور اصلی اروپا. این خبر رو من از آرتی آمارهایی، حالا چند آمار بیرون اومده که برای عزیزان اینا رو میخونم. از آرتی: بیش از 50% افراد بالغ بین 18 تا 25 ساله امریکایی در این عقیده اند. حالا خواهم گفت که آرتی نمیگه منبعش از کجاست، برای از جان میگم که منبعش کجاست، برای اینکه چند تا آمارگیری شده، بعضیاش توسط کالج سینا و نیویورک تایمز و بعدش هم به اصطلاح دستگاه های آمارگیری دیگه. 50% بیش از 50% از افراد 18 تا 25 ساله امریکایی بر این عقیده اند مسئله کنونی غزه باید با انحلال اسرائیل و قدرتگیری مردم فلسطین حل شود. بیش از 50% از جوانای 18 تا 25 ساله امریکایی آمارگیری توسط دانشگاه هاروارد و مؤسسه هریس انجام شده و روز جمعه انتشار یافته، جمعه قبل نه این جمعه ویروس. 51% بر این نظرند که باید به دولت اسرائیل پایان داد. تنها 32% موافق تشکیل دو دولت هم. تنها 17% عقیده داشتن که کشورهای عرب باید فلسطینیان را بپذیرند، یعنی بیرون بکنن مردم غزه رو یا در واقع مردم چغانه غربی رو. 2/3 افراد 18 تا 25 ساله میگویند یهودیان سرکوبگرند و به عنوان سرکوبگر باید با آنها رفتار شود. ادامه میدم من خبرها رو. دوشنبه ما میدونیم اسرائیل به کشتار، بمباران، توپباران غزه با شدت ادامه میده. ما میدونیم از زمانی که آقای لوید آستن وزیر دفاع امریکا اومده اونجا که آره باید یه مقدار رعایت بکنی، هر وقت هر کدوم از اینا چه جیک سالیوان چه انتونی بلینکن میان که حالا هم وزیر دفاعشون اومده شدت میده، اسرائیل بمباران ها رو شدت میده. تنها بیمارستان در شمال غزه که تا حدودی فعالیت میکرد، حالا خواهم گفت، بیمارستان العوده مورد هجوم ارتش اسرائیل قرار گرفت. بیماران به ویژه کودکان و نوزادان در معرض مرگ میذارن بمیرن، مریضا رو، نوزادها رو، بچه ها رو. در بیمارستان به بیمارستان العوده حمله کردن، نه تنها کارکنان و پزشکان اون را دستگیر و بازجویی کردن، نه تنها بیمارستان را از کار انداختن و مریض ها را به سرنوشت مرگ محکوم کردن، بلکه عزیزان به این دقت بکنن، بلکه با بولدوزر به هزاران چادرنشین پناهنده اطراف بیمارستان حمله کرده و ده ها و صد ها نفر از آنها رو با بولدوزر رفتن روی این اینایی که اونجا پناه آورده بودن، زن و بچه و پیر و جوان. من عذر میخوام عزیزان، من یادم رفت برای اینکه میخواستم اول برنامه یک کتاب نشون بدم. فرزاد جان ممکنه اون کتاب رو نشون بدی؟ ممکنه یادم بره. کتاب فوق العاده مهمیه. اینا کتاباییه که باید به فارسی ترجمه بشه. رشید خلیدی. من قبلا این انسان رو معرفی کردم به عزیزان، استاد دانشگاه کولومبیاس. The 100 Years War on Palestine، جنگ 100 ساله علیه مردم فلسطین. رشید خلیدی که جای ادوارد سعید اومده و کرسی ادوارد سعید رو در واقع در دانشگاه کولومبیا. مرسی فرزاد جان، من امیدوارم عزیزان یادداشت کرده باشن. این کتاب باید به فارسی ترجمه بشه. کتاب البته تازه هم هست. رشید خلیدی جد اندر جد در خاک فلسطین بودن، از اونایش که خانوادش در 1948 به دست این جانیان صهیونیست در واقع خانم زندگیشون به ساعت جا کنده شد و جز اونا بودن که حالا یا اومدن به کرانه غربی و یا اومدن به عرشبت که باریکه غزه، ولی به هر حال این سرزمین رو، تاریخش رو مثل کف دستش در واقع میدونه، در اینکه خودش فلسطینی هستش و از این جهت کتابش به نظر من فوق العاده ارزشمنده. از این جهت من میخواستم که به عزیزان معرفی بکنم این کتاب رو. ادامه میدم خبرها رو. بنابراین این جنایتکارا نه تنها بیمارستان العوده رو به کلی از کار انداختن، پناهندگان اونجا رو با بولدوزر رفتن در همون روز. در واقع دو زن مسیحی رو که تو کلیسا زندگی میکنن، مادر و دختری رو به دست سربازان اسرائیلی با تیر اندازی، سربازای اسرائیلی میرن تو این ساختمونا و توی پنجره ها و از اونجا با این مسلسل های دوربیندار تک تیر اندازن. هر کسی تکون میخوره از پادرش میارن. که ما میتونیم پاپ این جنایت رو محکوم کرد. از نیویورک تایمز، اسرائیل رئیس بیمارستان العوده دکتر احمد محنا دستگیر و او هنوز آزاد نشده و زیر بازجوییه. حالا صحبت کرد خواهم کرد دکتر سلمیه که مال بیمارستان الشفا است، هنوز زیر بازجویی و شکنجه است. اسرائیل رئیس بیمارستان العوده دکتر محنا هستند. وزارت بهداری غزه اعلام کرد که کارکنان و پزشکان بیمارستان رو لخت کرده و زیر بازجویی گرفتن. بعد از تخریب و تعطیل دو بیمارستان العوده و کمال ادوان در شمال غزه، دیگر هیچ بیمارستانی در آنجا وجود نداره. نسل‌کشی یعنی چه؟ برای اینکه اونایی که زخمی میکنه معالجه نشن تا بمیرن. میدانیم که رئیس بیمارستان الشفا دکتر محمد ابو سلمیه هنوز در بازداشت زیر بازجوییه. دوشنبه از انتی وار لوید آستین در ملاقات با سران اسرائیل قول هر گونه کمک برای ادامه کشتار در غزه را به دولت اسرائیل میدهد. دیدبان حقوق بشر از زبان دیدبان حقوق بشر، اسرائیل از گرسنگی به عنوان حربه جنگی استفاده میکنه. تمام اینا جنایات جنگیه، تمام اینا علیه هر گونه قوانین جنگه. اکنون بیش از دو ماه هست که اسرائیل مردم غزه را از مواد اولیه برای ادامه حیات محروم کرده. این دیدبان حقوق بشره، دارم نقل قول ازش میکنم. دستگیر شدن فلسطینی ها در بازگاش های زیر شکنجه کشته میشن. چندین نفر رو، ده ها نفر رو تا الان زیر شکنجه کشتن. از ABC در 19 دسامبر اسرائیل به بمباران و کشتار ادامه میدهد در جبلیه و در رفح و ده ها نفر از جمله خبرنگاران را کشتار میکند و به بیمارستان الاهلی که قبلا حمله کرده بود، ما میدونیم که نزدیک به 500 نفر را اونجا کشته بود، دوباره حمله کردند و عملا دست به کشتار مریضا میزنند. از نیویورک تایمز همون روز نمیشهده در آمارگیری اینا، حالا چند تا آمار رو برای عزیزان میخوام از خود نیویورک تایمز. در آخره آمارگیری درباره شیوه برخورد بایدن در غزه، %33 موافق بایدنه، %57 مخالفه. بعد ازشون پرسیدن چه کسی میتواند سیاست بهتری در مورد فلسطین داشته باشد. ترامپ %46، بایدن %38، که این آمار توسط نیویورک تایمز و کالج سینا گرفته شده. جوانان امریکا بسیار بیشتر از افراد سالمند از سیاست امریکا در مورد فلسطین ناراضی و خشمگینم. قبلا من آمارش اجزان جوانای 18 تا 25 ساله اکثریت عظیمشون. سه چهارم یعنی 75% از جوانان 18 تا 25 ساله امریکایی که طرفدار حزب دموکراتن با سیاست بایدن در مورد فلسطین مخالفن. 49% در برابر 43% میگویند به ترامپ رأی خواهند داد. همین جوانان در ماه جولای یعنی قبل از هفته اکتبر 10% بیشتر طرفدار بایدن بودن تا ترامپ. یعنی 10% چیز بایدن رفته پایین و به همون چند تا بسیار مال ترامپ اومده بالا. در آمارگیری حالا یه آمار دیگه عزیزان، اینا همش از نیویورک. در آمارگیری اول ماه اوت اینا در واقع تحقیقات میدانیه که ما باید از اینا درس بگیریم و تحلیلامون باید بر پایه اینا باشه و نه به اصطلاح همینجوری. هر شبت که آمارگیری شده که آیا امریکا راه درست می رود، سیاستهاش درسته، 23% گفتن آری، 65% گفتن خیر. اینه بس میگن دموکراسی. و اون وقت من قبلا آمار چین رو برای عزیزان خوندم. همین سوال رو از مردم چین کردم. 92% گفتن آری، سیستم راه درست می رود و 10-15% گفتن خیر. این دموکراسیه، اون استبدادیه. بعد سوال دیگه، آیا بایدن راه درست می رود؟ 42% گفتن نه، 39% گفتن آری. ترامپ 55% گفتن اثرت که 41% مثبت بوده و 55% منفی بوده. حتی در مورد ترامپ اثرت که دوباره در آمارگیری عمومی به کدام طرف سمپاتی دارید؟ جوانان 18 تا 29 ساله 46% به فلسطین، 27% به اسرائیل. 46% در برابر 27%. در امریکاست. در میان این گروه اکثرا میگویند اسرائیل در مورد صلح جدی نیست، در حالی که فلسطینیان جدی هستند. نیویورک تایمز این اولین بار است که ترامپ با 49% از بایدن با 43% جلو افتاده. بعد میگه تمام این تغییرات در اثر کشتار در غزه است. بعدش نیویورک تایمز خبر دیگه ای داره راجع به لشکرکشی ناوگانی که امریکا آورده به دریای سرخ. ما میدونیم نزدیک یمن و ما میدونیم که در یمن و دریای سرخ چی داره میگذره. نیویورک تایمز: بحرین تنها کشوری در جنوب خلیج فارس که در نیروی ضربتی دریایی تشکیل شده توسط امریکا علیه انصار الله شرکت میکند. البته ما میدونیم هند هم شرکت کرده. بیستم دسامبر چهارشنبه نتیجه مسافرت لوید آستین تشدید حملات هوایی در سراسر خاک غزه به ویژه در رفحه که ما میدونیم یکی از مأمورین سازمان ملل در اونجا کشته شده. عرض میکنم نه، یکی از به اصطلاح بزرگان خلاصه در واقع به دستور خود ما میدونیم که ارتش اسرائیل از این اعلامیه پخش میکنه صدها هزار میلیون ها که باید بیایید به جنوب، که همشون اومدن به خان یونس و رفح و شروع کردن اونجا رو بمبارون کردن. نتیجه مسافرت لوید آستین است تشدید حملات هوایی در سراسر خاک غزه به ویژه رفح که موجب کشته شدن صدها نفر از بچه شیرخوار تا پیرمردان و پیرزنان، به حمله زمینی جدید در خان یونس و کشتار مردم. از این طریق یعنی تشکیل نیروی دریایی ما میدونیم در دریای سرخ، برای اینکه مسافرت در واقع لوید آستین برای تشکیل همین به اصطلاح ناوگان دریایی در دریای سرخ بوده برای مقابله. حالا باید ببینیم که اون به کجا خواهد رسید، آیا امریکا به یمن حمله خواهد کرد یا نه. راجع به این قضیه بعدم همه اینها نشانه همکاری بیچون شرای امریکا با برنامه اسرائیل برای نسل‌کشیه. عزیزان میدونن که عهدنامه‌ای بود برای اینکه آتش بس موقت بشه که این از طرف امارات و یکی دو تا دیگه از کشورات به مصر فکر میکنم مطرح شد در شورای امنیت از دوشنبه. تازه بخشی از قدنامه خواهان آزادی گروگان‌ها بوده. در سبب که بله خود من اضافه کردم این تحولات نشان‌دهنده آن است که صهیونیست‌های طرفدار نسل‌کشی فلسطینیان و حل نهایی مسئله فلسطین تسلط کامل بر کاخ سفید و کنگره و دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا داره، و این در حالش که حتی آمارگیری‌های نیویورک تایمز نشان‌دهنده آن است که ادامه این سیاست‌ها موجب منزلی شدن حتی بیشتر دولت بایدن تنها شده. در داخل که 75% از جوانان 18 تا 25 ساله، چه در سطح جهانی میدانیم که امریکا در سازمان ملل، چه در شورای امنیت، چه مجمع عمومی کاملا منزوی شده و بیش از 90% از مردم جهان خواهان قطع کشتار و نسل‌کشی کم نظیر در تاریخ در غزه هستن. همین که از مقاله نیویورک تایمز چهارشنبه 20 دسامبر خانم فرناز فصیحی رو حالا نیویورک تایمز ترشاده به سازمان ملل مقاله مفصلی نوشته به خانم فرناز فصیحی برمی آید، این است که دولت امریکا با تمام قوا پشت سیاست نسل‌کشی و نابودی مردم غزه و حتی کرانه غربی است و اظهارات سران دولت امریکا مبنی بر ملاحظه. عزیزان به چهره انتونی بلینکن نگاه بکنن، مچاله شده است این صهیونیست پلید واقعا که میگه آره ما ناراحتیم ولی چاره ای نیست جز این که قتل عام بشن مردم غزه، مردم فلسطین. مبنی بر ملاحظه رعایت حال مردم غیر انسانی و غیره، همه جز دروغ و فریب چیز دیگری نیست. تمام این واقعیات در تاریخ ثبت خواهد شد. اینا چیزایی که خود من اضافه کردم. بایدن از منزوی کردن پوتین و دیگران صحبت میکنه، در حالی که اکنون خودش جلوی چشم همگان در حمایت بیچون شرا از اسرائیل به طور کامل منزوی شده. حتی در داخل امریکا مطابق آمارگیر نیویورک تایمز و کالج سینا که من خوندم 57% از جوانان امریکا مخالف سیاست های دولت بایدن هستن. در بازدید مأمورین سازمان ملل از گذرگاه رفح نظرشون این است که اگر ورود آب و سوخت و مواد غذایی اجازه ورود پیدا نکنن و اوضاع به شکل کنونی ادامه پیدا بکنه، مردم غزه به گرسنگی، استارویشن و بیابی یا عملا مرگ تدریجی کشیده می شوند. مخالفت دولت امریکا با قطعنامه کنونی که گفتم میخواست فقط به طور موقت آتش بس موقت در اینکه غذا و آب به مردم برسه دقیقا نشان دهنده آن است که امریکا موافق چنین سیاستی است، یعنی مرگ تدریجی مردمه. اعضای برنامه غذایی سازمان ملل در ماه دسامبر اعلام کردند که نزدیک به 60% از مردم غزه در آستانه مرگ در اثر گرسنگی هستند. حالا ببینید کار به کجا کشیده که من خبری رو از نیویورک تایمز، روزنامه نگاران اسرائیلی به دیوان عالی اسرائیل متوسل می شوند تا به آنها اجازه داده شود به غزه بروند و به طور مستقل خبر تهیه کنند، چرا که تا کنون بدون همراهی سربازان اسرائیلی اجازه چنین کاری را نداشتند و تا کنون بیش از 90 خبرنگار تا الان 100 خبرنگار توسط بمباران‌های هدفدار اسرائیل کشته شدند. پنجشنبه 21 دسامبر از روزنامه دیلی بیست، اداره حقوق بشر سازمان ملل خواهان بررسی بی‌طرف اکشن به این خبر دقت بکنن. این در نیویورک تایمز نیومد. بررسی بی‌طرف خبر ناراحت کننده است مبنی بر این که نیروهای اسرائیلی وارد یه ساختمان میشن، 30 تا 40 نفر اعضای تمام خانواده اونجا 11 مرد فلسطینی رو جدا میکنن از زن و بچه و بدون هیچ پرسجویی جلوی خانوادهشون تیربارونشون میکنن همونجا. ارتش اسرائیل به ساختمان حمله میکنند، از چند خانواده که چند خانواده در آن پناه گرفته بودند، سربازان اسرائیل مردان خانواده را جدا کرده و سپس آنها را جلوی خانواده تیرباران میکنند. بعد میرسیم به این قطعنامه‌ای که در واقع دیروز تصویب شد که در واقع هیچه، امریکا تبدیلش کرد به هیچ، برای اینکه از دوشنبه همینطور که گفتم امارات و مصر اینو پیشنهاد کردن که به طور موقت آتش بس بشه که یه مقدار آب و غذا برسه. عرض شد که بهانه مخالفت نماینده امریکا در سازمان ملل در مخالفت با قطعنامه امارات در مورد آتش بس این است که اگر ورود غذا زیر نظر سازمان ملل باشد کار به کندی پیش می رود. شما دقت بکنید این کامیون ها اول باید برن به اسرائیل اونجا بررسی بشن، دوباره برگردن به رفح، بعد اجازه پیدا بکنند که اسرائیل نمیذاره، این کامیون ها رو نمیذاره. اون وقت نماینده امریکا این آقای نیت رنس داره میگه که اگه ما بدیم به سازمان ملل که مستقیم وارد رفح بشن این کار را پند میکنه. یکی از خواستای این بود در این قطعنامه این که میخواست بگذره که آتش بس موقت بشه که اونو به کلی حذفش کردم، آتش بس به هیچ وجه صورت نمیگیره. یکی دیگه از مسائلش این بود که بذارن مواد و غذا زیر نظر سازمان ملل وارد بشه، اون هم امریکا نپذیرفت. عذر بدتر از گناه، نظر امریکا این است که ورود مواد باید زیر نظر اسرائیل باشه و این ادعا در حالی است که سیاست رسمی اسرائیل و اعلام شده اسرائیل به گرسنگی کشیدن خانم آقای گالانت اعلام شد که نه آب نه غذا هیچی نباید وارد بشه. سریع باید بگذارم برای که وقت نیویورک تایمز 21 دسامبر که پنجشنبه باشه. نتایج بررسی مسائل انسانی سازمان ملل. 1. 85% از مردم غزه در اثر بمباران‌های اسرائیل بی‌خانمان شدند. 93% از آنان به غذای کافی دسترسی ندارن. این در دسامبر. در نوامبر 83%، یعنی اگر این ادامه پیدا بکنه به 100% خواهد رسید. در ماه نوامبر 83% دسترسی نداشتن، در ماه دسامبر 93%. 2. 96% از بی خانمان شده ها می گویند افراد بالغ یک یا دو وعده غذا نمی خورند تا غذا به بچه ها برسه. ملت فلسطین تمام اینا در تاریخ می مونه. حالا برای عزیزان می خونم که بچه های اسرائیلی چطور رقص و پایکوبی میکنن که بچه های فلسطینی دارن میمیرن از گرسنگی، از بیبرقی، از بیابی. حالا برای عزیزان اینا رو میخونم. 3. اکثریت مردم دسترسی به آب کافی ندارن. فقط گاهی اوقات 2 لیتر در روز به جای 15 لیتر که حد اقل لازمه برای نوشیدن، شستشو، توالت. 4. 70% برای گرم کردن غذا ما میدونم الان چوب میسوزنم. 15% هیچ وسیله ای ندارم، یعنی غذای گرم به هیچ وجه گیرشون نمیاد. در ماه نوامبر 7% تا 13% آشغال می سوزنند. عرصبت که مال جمعه دیروز، می رسیم به دیروز 22 دسامبر، تحقیقات نیویورک تایمز نشان می دهد که اسرائیل در 6 هفته اول حملهش به غزه از بمب‌های 2000 پاوندی، اون هم در پر جمعیت ترین جاهای غزه استفاده کرده و اینا جاهایی بوده که سفارش کرده بود که مردم غزه به اونجا برن. به مردم غزه میگه برد اونجا، وقت بمب‌های 2000 پاوندی سنگر شکن. عزیزان باید حفره‌هایی رو که اینا ایجاد میکنه، حالا دقت، چنین بمب‌هایی حتی توسط امریکا در جاهای پر جمعیت انداخته نشده. نیویورک تایمز داره میگه دولت امریکا با وجود اینکه به اسرائیل سفارش میکنند که رعایت حال مردم را بکند، 5000 بمب از این نوع، یعنی 2000 پاوندی، به اسرائیل میده. میگه مردم را رعایت بکنید، وقت 5000 تا از این بمب‌ها بهش میده. بعد من باز برمیگردم به همین قطعنامه. پس از 1 هفته تعطیلی به دلیل ممانعت دولت امریکا و تهدید به وتو کردن، قطعنامه آبکی در مورد رساندن غذا و آب به مردم در حال گرسنگی و تشنگی غزه قرار است به تصویب برسه، که ما میدونیم بالاخره به تصویب رسید. فرشبت که قرار بود با قطع بمباران موقت باشه که امریکا مخالفت کرد، قرار بود عبور کامیون ها زیر نظر سازمان ملل باشد، امریکا مخالفت کرد. و بعد مارتین گریفیت که رئیس کمک رسانی انسانی سازمان ملل هست با خشم و ناراحتی میگوید این تعویق انداختن، مارتین گریفیت اینو داره میگه مال سازمان ملل، این تعویق انداختن لکه ای پاک نشدنی روی وجدان همگی بشریته. خود من اضافه کردم منظورش از همگی یعنی امریکاست، تنها کشوریه که مخالفت کرده با هر گونه آتش بس و کمک رسانی به مردم مخالفت کرده، 15,000 بمب و 10,000 گلوله تاپتو تحویل داده. اسرائیل ادعا میکند که علیه حماس میجنگد، در حالی که تا کنون، اینو من از زبان جان مرشنایمر عزیزان، در حالی که تا کنون با محاسبه آنها که زیر آوار مانده هند نزدیک به 30,000 نفر غیر نظامی کشته شدند و بیش از 50,000 نفر زخمی شدند، 80,000 نفر کشته و زخمی و همه بیمارستان ها و نانوایی ها را نابود کرده تا مردم به گرسنگی و تشنگی کشیده بشن و نگذارن زخمی ها معالجه بشن. و از این 80,000 کشته و زخمی ما میدونیم 2/3 زنان و بچه ها هستن، در حالی که طبق محاسبه جان مرشنایمر ممکن است از سی تا 40,000 نیروهای جنگنده حماس 2 تا 3,000 نفر کشته شده باشند و نه تنها نتوانستن ارتش اسرائیل به تونل‌های حماس و رهبران آنها دسترسی پیدا بکنن، بلکه فیکس گروگانیز را نتونستن آزاد بکنن، که ما میتونیم 3 تا از گروگان هایی که اومدن بیرون سربازای اسرائیلی کشته نشون. به طور همزمان مردم جهان چهره واقعیه نه تنها اسرائیل بلکه امریکا را که با تمام قوا پشتیبان اسرائیل در نسل‌کشیه دارن میبینن. بعد من اضافه در رأی‌گیری شورای امنیت برای قطعنامه اخیر ما میدونیم 13 رأی موافق و 2 رأی ممتنع امریکا و فدراسیون روسیه. جمعه 22 دسامبر از نیویورک تایمز خبر بسیار جالبیه که میخوام برای عزیزان در آمارگیری اخیر در عربستان، اکثریت قاطع مردم عربستان مخالف رابطه عربستان با اسرائیل هستند. اکثریت قاطع مردم عربستان مخالف روابط عربستان با اسرائیل هستند. نیویورک تایمز ادامه میده. در آمار اخیر 96% از مردم عربستان معتقدند که کشورهای عرب باید رابطه خود را با اسرائیل قطع کنند. 96%. 40% آنها طرفدار حماس هستند. چند ماه پیش فقط 10% طرفدار حماس بودند. ما میدونیم دولت عربستان، خانواده ابن سعود، خانواده آل نهیان، خانواده آل خلیفه، اینا دشمنان مردم فلسطین هستند. ولی حتی بخش قابل توجهی از مردم عربستان هم دشمن حماس بودن، در حالی که الان فقط 40% و 96% معتقدن که کشورهای عرب، نه تنها عربستان، باید رابطه خود را با اسرائیل قطع بکنن. فقط 16% میگویند حماس باید این گفته را که اسرائیل باید از میان رود متوقف کند. فقط 16% میگویند حماس باید این گفته را که اسرائیل باید از میان رود متوقف کنه، یعنی نزدیک به 80% طرفدار از بین رفتن اسرائیل هم، در خلاف دولت عربستان که طرفدار دو دولت هست. این آمار حالا توسطی که گرفته شده وینت، واشنگتن اینستیتوت for Near Eastern Policy که جز دست وسیع ترین و دشمن قسم خورده ایرانه. این مؤسسه این اصلاحات اندیشکده به اصطلاح قبل از 7 اکتبر دنباله خبر نیویورک تایمز، قبل از 7 اکتبر تمام دستگاه های ارتباط جمعی صحبت از این می کردن که مردم عربستان مسئله فلسطین برایشان اهمیتی نداره و در نتیجه برقراری رابطه میان دولت عربستان و اسرائیل برایشان پذیرفتنی است. پس از 7 اکتبر و آغاز بمباران های اسرائیل، جانبداری از مردم فلسطین و مخالفت با اسرائیل به شدت و به طور علنی بالا گرفته. ما می‌دونیم در عربستان کسی اگر راجع به فلسطین صحبت بکنه دستگیرش میکنه، این دفعه زندان. در امارات هم همینطوره. در بحرین نتونستن و تظاهرات بزرگی در بحرین شد. در سه کشور تظاهرات به نفع مردم فلسطین نشد. 1. عربستان، 2. امارات، 3. ایران. منطقه بین عربستان و امارات با ایران یه تفاوت بنیانی وجود داره. در عربستان و امارات این دولتی که دشمن مردم فلسطینه، اکثریت عظیم 96% طرفدار مردم فلسطینه. در ایران برعکسه. نمیخوام الان وارد این مسئله، برای اینکه در آینده من راجع به ایران صحبت خواهم کرد و من انتقاد شده که چرا راجع به ایران صحبت نمی کنی، راجع به فلسطین صحبت می کنی، راجع به ایران صحبت خواهم کرد. که این یک نشانه بسیار خطرناک برای آینده کشورمونه. اینه که گفتم. بنابراین پس از 7 اکتبر و آغاز چیز جانبداری از مردم فلسطین به شدت بالا رفته. عزیزان، تمام این خبرها رو من میخونم که 7 اکتبر یعنی چه؟ 7 اکتبر یعنی چه؟ حالا هفته آینده مفصلتر راجع به صحبت میکنم. اوکراین و شکست اینا یعنی چه؟ 7 اکتبر یعنی چه؟ 87% از مردم عربستان میگوین این جنگ نشان داد که اسرائیلی ها چنان ضعیف و از درون چنان دچار تفرقه‌اند که روز شکست خواهند خورد. تنها 5% موافقان است که عربستان احترام بیشتری برای یهودیان قائل شوند و آنها و رابطه. اگر مردم عربستان موافق راه حل سیاسی هستند، اکثر مردم عربستان در این حال موافق راه حل سیاسی هستند و نه نظامی، و 2/3 موافق برقراری صلح بین دو طرف هستند. بنابراین اینا رو میخواستم برای عزیزان بخونم که بعد بریم و یه تحلیلی بکنیم که ببینیم این جنگ به کجا، یعنی این نسل کشی در واقع به کجا خواهد کشید. یعنی جنبه های مختلف این رو باید بررسی بکنیم. تا هفته آینده من صحبت کنم که بر پایه تمام این خبرات جهان به کدامشون می رود و ایران به کدامشون می رود. وقتی گذشته من صحبت کردم که یک مقاله بسیار مفصل توی مجله نیشن اومده که من بخشای اصلیش رو واقعا ترجمه کردم. برای اینکه واقعا فرصت نیست، با اینکه من به هر حال ساعتها به اصطلاح هر روز بیش از 10 ساعت میگذرونم که بتونم این اخبار رو و مقالات رو که واقعا ارزشمنده و از قول همینطور که عرض کردم استادان دانشگاه خود امریکا و یا اسرائیل ترجمه بکنم، یهودی های انسان، اینا رو برای عزیزان بخونم تا بدونیم که به اصطلاح عزیزان اگه به یاد بیارن در مورد در واقع اوکراین هم من همین تو این برنامه بهش همین سیاست رو در پیش گرفتم از زبان خود استادان دانشگاه از ابتدا که اون جنگ در فوریه 2022 آغاز شد، از زمان مرشایمر و جفری شکس و همسال هم همسال هم برای عزیزان مطالعات رو خوندم و الان نتایجش کاملا مشخص شده که واقعا صحت گفته های پروفسور مرشایمر ثابت شد در مورد از اینکه مرشایمر کسی بوده که از 2014 راجع به اوکراین صحبت می کرده و در واقع پیشبینی می کرده که چه اتفاقی خواهد افتاد. عنوان این مقاله هست اسرائیل دارد این جنگ را می بازد. دو نفر، تونی کارن و دانیل لوی. دانیل لوی حداقل کارن رو من نمی شناسم، ولی این یکی باید یهودی باشه. زیر عنوانش هست به رغم راه انداختن خشونت عظیم علیه مردم فلسطین، اسرائیل در اهداف سیاسیش با شکست روبرو می شود. گفتن این که چند ده هزار نیروی مسلح غیر منظم و در محاصره با دسترسی ناچیز به سلاح‌های پیشرفته داره حماس رو میگه، چند ده هزار نیروی مسلح غیر منظم و در محاصره، نه نیروی زمینی داره، نه هوایی داره، نه دریایی داره، در محاصره با دسترسی ناچیز به سلاح‌های پیشرفته میتواند با یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان و اونم فقط نه خودش، این جنگ فقط جنگ اسرائیل نیست، این نسل‌کشی فقط مربوط به اسرائیل نیست، امریکاست، با پشتیبانی امریکا بتونه برابری بکنه بی‌معنا به نظر می‌رسد. با این همه شما را هر که بیشتری از تحلیلگران استراتژیک راهبردی و جا افتاده احتار می کند که اسرائیل علی‌رغم خشونت فاجعه باری که علیه مردم فلسطین به راه انداخته می تواند این جنگ را ببازد و حماس با برانگیختن اسرائیل به این حمله خشونتبار دارد به بسیاری از اهداف سیاسیش میرسه. کاملا همینطوره. هم اسرائیل و هم حماس به نظر میرسد که محتوا و موضوع درگیری و مسابقه خود را نه به اوضاع پیش از 7 اکتبر بلکه دارن به سال 1948 یعنی نکبه، برای اینکه اسرائیل مصمم به یک نکبه دیگریه و مردم غزه و فلسطین مصممن که اینو با شکست روبرو بکنن. من هفته گذشته نظر خودم رو برای عزیزان خوندم که توازن قوا در 1948 چی بوده بین مردم فلسطین و اونایی که تازه از اروپا اومده بودن در سال 1967 چی بوده که اسرائیل تونست در عرض 6 روز 3 کشور رو شکست بده و شکست ناپذیری خودش رو به اثبات برسونه. توازن قوا در 1973 چی بوده و چطور گرچه در ابتدا کشورهای مصر و سوریه یه نقدر پیشرفت کردن، با ورود امریکا دوباره اسرائیل تونست این کشورها را شکست بده و در نتیجه تمام خاک فلسطین رو اشغال بکنه، نه تنها خاک فلسطین رو بلکه صحرای سینا و بلندی های جولان رو. حالا باید با امروز روز اینو مقایسه بکنی. فوق العاده مهمه که از نظر تاریخی توازن قوا رو ببینی، که ببینیم از اون موقع تا الان چه اتفاق افتاده و چطوره که اسرائیل تا الان در عرض 2.5 ماه نتونسته حماس رو حتی به رهبریش ضربه کوچکی وارد بکنه. از جمله برنامه های جان مرشهایمر رو که به دقت دنبال میکنه، این قضایا رو به دقت دنبال میکنه و برنامه های متعددی داشته در این روزها و هفته های اخیر. بنابراین در واقع دارن دوباره به یک در واقع رویارویی سرنشاست هر دو طرف، در واقع نیروهای جنگنده فلسطینی در برابر اسرائیل. معلوم نیست بعدن چه اتفاق خواهد افتاد، اما قدر مسلم این است که به اوضاع قبل از 7 اکتبر بر نخواهیم گشت. حمله غافلگیر کننده 7 اکتبر دستگاه‌های جاسوسی و نظامی اسرائیل را خنثا کرد و حصار عظیم بزرگترین زندان روباز رو و یا اردوگاه کار اجباری رو شکافته و در حمله به پایگاه‌های نظامی اسرائیل نزدیک به 1200 نفر را که دست کم 845 نفر از آنها غیر نظامی بودند را کشتن، که ما میدونیم کم کم و کم کم میاد بیرون که در 7 اکتبر چه اتفاق افتاده، که این ضد بشرها و از جمله خود بایدن گفت که 40 تا بچه شیرخوار رو سر بریدن، این آدم ضد بشر، و چند بار اینو تکرار کرد. تاریخ در مورد این دروغ ها قضاوت خواهد کرد. آسانی خورد کننده این که حماس توانست خطوط دفاعی اسرائیل را در اطراف غزه در هم بشکند ما را به یاد حمله تت در ویتنام در 1968 در ویتنام می اندازد. بعد میگه البته نه عیناً، تفاوت بزرگ میان لشکرکشی امریکا در سرزمینی دور افتاده و ارتش اسرائیل که دارد در سرزمین‌های اشغالی خودش می‌جنگه وجود داره. مقایسه فوق اما از جهت منطق سیاسی در حضور یک نیروی مبارز برای آزادی سرزمینش اهمیت داره. از نظر سیاسی در سال 1968 در تت انقلابیون ویتنامی گرچه نبرد را باختن و بخش وسیع از زیرساخت‌های نظامی و سیاسی زیرزمینی خودشون رو که در طی سالها با صبر و پیگیری ساخته بودن از دست دادن، اما حمله تت لحظه کلیدی در شکست ایالات متحده بود. عزیزان من صحبت کردم اون موقع من اروپا بودم و دنبال می کردم که چه اثر عظیمی رو روحیه مردم امریکا و اروپا داشت و بسیاری از این تظاهرات های عظیمی که هم در اروپا و هم در امریکا بود در خیابان های پاریس در اثر این بود که می دیدم که مردم ویتنام چطور دارن می جنگن. نیروهای ویتنامی مسلح به سلاح های سبک با حمله به بیش از 100 هدف نظامی دشمن به طور همزمان در یک روز تمام خواب و خیال‌های مربوط به موفقیت‌هایی که ارتش امریکا را که توسط دولت جانسون، اون موقع جانسون، لیندن جانسون سر کار بود، به خورد مردم می‌دادن، تمام این خواب و خیال‌ها را در هم شکستن. این پیروزی به مردم امریکا نشان داد که آن جنگی که دولت از آنها می‌خواهد برایش جان خود را، جان فرزندان خود را قربانی بکنه، امکان پیروزی نداره. مردم اسرائیل خواهند فهمید. رهبران ویتنام اثرات عملیات نظامی خود را نه بر پایه معیارهای نظامی معمولی مانند از دست دادن افراد، مواد، سرزمین، بلکه با معیار سیاسی می‌سنجیدن. از این رو بود که کیسینجر در سال 1969 با تأسف میگوید، اینا رو هفته قبل یه مقدار من برای عزیزان خوندم ولی لازمه ببینید، کیسینجر ضد بشر ببینید چی میگه. میگه ما جنگی نظامی کردیم، طرف مقابل دست به جنگی سیاسی زد، ما در فکر از بین بردن فیزیکی آنها بودیم، طرف مقابل در صدد تهی کردن ما و خشک کردن ما از نظر روانی بود. در این جریان یا پروسه ما یکی از اصول بنیانی جنگ چریکی را فراموش کردیم. و اون چیه؟ چریک زمانی برنده است که نبازد. ارتش معمولی اما اگر پیروز نشود بازنده است. چند نفر، چند تحلیلگر، حتی بخشی از ارتش خود اسرائیل دارن بهش میگن شما همش رو نمیتونی از بین ببری، نمیتونی در این جنگ اگر هدفش از بین بردن حماسه نمیتونی پیروز بشی. حماس فقط یه نیروی جنگی نیست، یه مش تونل نیست، یه فکره، یه ایده است، یک دیدگاه سیاسیه که با این کشتاری که داری میکنی فرزندان اینا دوباره علیه تو بسیج خواهند شد. گوش نمیکنن. بنابراین ما میدونیم که این منطق را جان آلترمن که من هفته گذشته نظرش رو برای از نظریه پردازان مؤسسه دستراسی مرکز مطالعات استراتژی و بین المللی در مورد حمله اسرائیل به غزه به کار برده و میگوید اسرائیل در خطر باخت این جنگ است. در اونجا میخوانیم، دوباره میخونم اینو برای از برداشت حماس از پیروزی نظامی تماما دستاوردهای سیاسی آن است. حماس پیروزی را در عرض یک سال و یا پنج سال نمی بیند، بلکه مبارزه را در معیار دهه ها می بیند که طی آن توده های مردم فلسطین رو هدفش اینه توده های مردم فلسطین رو بسیج بکنه، نه تنها توده های مردم فلسطین رو، توده های مردم عربستان رو. برای اینه که من تمام این آمار را که خوندم برای اینه که به این تحلیل برسیم. مردم فلسطین رو بسیج میکنه و اسرائیل رو به انزوا میکشانه، نه تنها اسرائیل رو، امریکا رو به انزوا میکشانه. در مسئله اوکراین عزیزان به یاد بیارن امریکا تونسته بود بخش وسیعی از جهان رو به دور خودش بیاره و به زعم خودش روسیه رو منزوی بکنه و تا حد زیاد موفق شده بود. در این یکی با شکست کامل روبرو شده. در چنین سناریوی یا صحنه‌ای حماس مردم تحت محاصره به زیر فشار فلسطین را حول خشم آنها بسیج می کند، در این حال به فروپاشی دولت موقت که در رمالله است. از طریق نشان دادن اینه که این دولت جز زائده بی ارزه‌ای از ارتش اسرائیل نیست، منظوی میکنه و به طور همزمان کشورهای عربی و به طور همزمان کشورهای عربی از عادی کردن رابطه‌شون با اسرائیل دوری کرده. عربستان در این شرایط که 96% از مردمش مخالف رابطه با اسرائیل هست، میتونه رابطه برقرار بکنه؟ بذار رابطه برقرار کنه، هیچ اشکالی نداره در برابر 96% از مردمش. و مردم جهان جنوب به اهداف مردم فلسطین میپیوندن، 95%شون که پیوستن، هم در سازمان، هم در شورای امنیت و هم در مجمع عمومی، حتی نزدیکترین دوستان امریکا. و اروپاییان از زیاده روی های اسرائیل دل زده و ناراحت می شوند و در امریکا، نه تنها در امریکا، جر و بحث درباره اسرائیل در می گیرد که حمایت همه جانبه هر دو حزب رو که از دهه 1907 ادامه داشته، هم کلینتون رو خریدن، هم حزب دموکرات رو، هم بایدن رو، هم اصلا چه حزب جمهوری خواه رو، پومپئو و ترامپ رو، همشون رو خریدن. آقای حییم حزب دموکرات رو، نلسون ادلسون حزب جمهوری خواه رو، عزیزان به یاد بیارن اینا از بین. همه جانبه دو حزب رو که از اسرائیل رو چیز میکردن، اون رو میتونه از بین ببره یا در بینشون اختلاف بندازه. به قول آلترمن که خودش یهودی باید باشه، حتی ممکنه صهیونیست باشه، حماس در صدد است نقل قول از قدرت عظیمتر اسرائیل برای شکست اسرائیل استفاده کند، از قدرت عظیم اسرائیل برای شکست اسرائیل. چرا؟ که قدرت اسرائیل به این کشور اجازه می دهد غیر نظامیان را قتل عام بکنه، که داره می کنه، زیرساختها را منهدم بکنه و به حرف سازمانهای بین المللی و مردم جهان وقتی ننهد. تمام این خبرها را برای عزیزان خوندم، برای این که داره اینا اتفاق می افته. همه این عوامل به اهداف جنگی حماس کمک می کند. چنین اعلام خطرهای توسط دولت بایدن و رهبران غرب نادیده گرفته شدن، چرا که طرفداری بیقید و شرط آنها از اسرائیل بر پایه این توهم قرار دارد که اسرائیل یک کشور غربی دیگری است که داشت زندگی عادی و صلح آمیز خودش را پشت سر می گذاشت که ناگهان مورد حمله بیدلیل روز 7 اکتبر قرار گرفت. بیدلیل. برای همینه که موقعی که گوترس توی سازمان ملل در اومد گفت که این در خلاء صورت نگرفته، این حمله 7 اکتبر. سفیر اسرائیل آقای اردن بهش گفت بعد استعفا بدی. چنین خواب و خیال هایی که اسرائیل در صلح و صفا به یک دفعه مورد حمله بیدلیل 7 اکتبر قرار گرفت، اونا میخواستن مردم فلسطین رو به مرگ تدریجی. مردم فلسطین تصمیم گرفتن که مرگ زیر بمباران بهتر از مرگ تدریجیه. نظر من اینه، چنین تصمیمی گرفتن برای اینکه میدونستن اکسل عمل اسرائیل در برابر 7 اکتبر چه خواهد بود. چنین خواب و خیالهایی میتواند موجب راحتی خیال آنها باشد که ترجیح میدن واقعیتی را که خودشان شریک به هم دست به وجود آمدنش بودن فراموش بکنن. امریکا و اروپا را دارم اینجا. خودشون باعث به وجود آمدن این وضعیت در خاک فلسطین شدن. نقل قول: ناتوانی به واماندگی امنیتی اطلاعاتی اسرائیل را فراموشش بکنی. ناتوانی و عجز اسرائیل در پیشبینی هفته اکتبر نتیجه ناتوانی سیاسی اسرائیل در درک عواقب و پیامدهای سیستم خشن سرکوب آن کشور است که سازمانهای عمده بین المللی و سازمانهای حقوق بشری آن را کشوری اپارتید نام دادن. حتی کارتر، به چه دلیل کارتر رو کنار گذاشتن که تو کتابش نوشته این که یک کشور اپارتیده؟ 20 سال پیش آبرام برگ، سخنگوی پیشین مجلس اسرائیل، اعلام خطر کرد که عکس‌العمل ملت فلسطین به این خشونت‌ها و تبعیض نژادی اجتناب ناپذیر خواهد بود. او در روزنامه هرالد تریبیون اون موقع 20 سال پیش نوشت: به قرار 2000 سال کوشش برای ادامه حیات یهودیان حال منجر به ایجاد شهرک نشین هایی شده که توسط افرادی فاسد، همین ستلرها، بی اخلاق و قانون شکن اداره می شوند که گوششون نه نسبت به شهروندان اسرائیل و نه دشمنان آن بدهکاره. دولتی که عدالت را رعایت نکند قابل دوام نیست. اینه یه اسرائیلی که با احتمال زیاد صهیونیست هم هست داره میگه 20 سال پیش. حتی اگر عربها سر خود را پایین بیاندازن، خجالتی عمل کنن، خشم خود را فرو خورن، باز هم کمکی به آنها نمی کنن. ساختاری که در پایه بیرحمی سنگلی بنیان گذاشته شده چاره ای ندارد جز این که در هم فرو ریزد. آن اسرائیلی هایی که کوچکترین احساس رحمی و کودکان غزه ندارند اگر در دریایی از خشم و نفرت غرق شوند و با این واقعیت گریزی خود را برباد دهند نباید تعجب کنند. اینا رو آقای برگ داره میگه. آقای برگ در مقالش اختار میکنه: اسرائیل میتواند روزی 1000 نفر از اعضای حماس رو به خاک برسونه و هیچ مشکلی رو حل نکنه، چرا که همین عملیات خشن و بی‌رحمانه صفوف حماس رو فشرده‌تر میکنه. اعلام خطرهای این بعد ادامه میگه: اعلام خطرهای این سخنگوی پیشین مجلس، یعنی آقای برگ، با اون که صحت آنها بارها و بارها ثابت شده نادیده گرفته شده. همین منطق با شدتی به مراتب عظیم‌تر همکنون با تخریب و انهدام تمامی زیرساخت‌ها در غزه دارد عمل می کنند. اینکه اسرائیل فکر میکرد با کاربرد خشونت شدید و فرسایشی مردم فلسطین را به سکوت وادار خواهد کرد، همیشه خواب و خیال بیش نبوده است. آنچه در هفته های پس از هفته اکتبر روی داده است ثابت کرده که برگشتن به اوضاع سابق امکان پذیر نیست. احتمال آن که هدف حماس از عملیات هفته اکتبر همین بوده است، که احتمال داره همین بوده است، وجود داره. و حتی قبل از آن بسیاری از رهبران اسرائیل آشکارا صحبت از اتمام نکبه صحبت میکرد، منتها میخواستن یواشکی صورت بدن، میخواستن رابطه با اسرائیل برقرار بکنه عربستان، کشورهای عربی دیگه هم بیان و نکبه رو کم کم و کم کم، یعنی مرگ تدریجی فلسطینی ها. هفته اکتوبر اینو با شکست روبرو کرد. صحبت از اتمام نکبه و پاکسازی قومی فلسطینیان می کردن. اکنون صدای این بخش از جامعه اسرائیل بلند دست دست. حالا صحبت خواهم کرد که میخوان که این کار رو انجام بدن، قومکشی و نسل‌کشی کامل. آتش‌بس موقت نوامبر وارد حالا یه بحث دیگه میشه. آتش‌بس موقت اواخر نوامبر موجب شد بخشی، ما میدونیم بخشی از گروگان‌های اسرائیل در برابر گروگان‌های فلسطینی تبادل بشن و مقدار بیشتری مواد وارد غزه بشه. وقتی که اسرائیل حمله هوایی زمینی خود را از سر گرفت و ما میدونیم حماس دوباره موشک پرانی رو از سر گرفت، نشانه آشکار این بود که حماس از نظر نظامی هم شکست نخورده. کشتار جمعی و تخریبی که اسرائیل در غزه به راه انداخته نشانه آن است که میخواهد آنجا را برای 2.2 میلیون ساکنان آن، ما میدونیم هدفشون اینه، غیر قابل زیست بکنه و از طریق مهندسی یک فاجعه انسانی با این بمباران ها که مردم فلسطین رو میگه مردم غزه رو برید به رفح به خان یونس و خونجا رو بمباران بکنه، موجب بیرون راندن جمعیت اونجا میشه. در واقع ارتش اسرائیل ادعا میکند که تا حال کمتر از 15% از نیروی حماس رو از کار انداخته. خودشون اذعان دارن، در حالی که ما بدونیم کشته ها و زخمی های ارتش اسرائیل اعلام نمی کنن ولی داره بالا می کشه. این واقعیت در شرایطش که اسرائیل دست کم 21,000 غیر نظامی رو به قتل رسانده که 8,600 نفر از آنها کودک بودن. بعد میگه که 7 اکتبر سیاست های فلسطینیان. ارتش اسرائیل، این حالا وارد یه بحث سیاسی میشه که برنامه خود حماس و مردم فلسطین چیه. ارتش اسرائیل با احتمال زیاد به اداره غزه از سوی حماس پایان خواهد داد. اما تحلیلگرانی چون طارق دکونی که این جنبش به شیوه تفکرش را به مدت 2 هفته مورد مطالعه قرار داده استدلال می کند که حماس اکنون مدت هاست که می خواهد خود را از غل و زنجیر اداره سرزمین از جدا افتاده از خاک فلسطین، یعنی از اداره غزه، آن هم تحت نظر قدرت اشغالگر، خودش رو رها بکنه. حماس نمیخواد که اونجا را اداره بکنه برای همیشه به شکل سابق. حماس از مدت ها پیش اظهار تمایل کرده که اداره غزه رو میخواد رها بکنه و از راه پیمایی برگشته غیر مسلحانه، ما میدونیم در 2018 که با تک تیر اندازان اسرائیلی به خاک و خون کشیده شد، تا کنون حماس به انتقال اداره غزه یا به دولت موقت اصلاح شده و یا دولتی منتخب مردم راضی شده. طرفدار اسرائیل انتخابات مجدده. همه این پیشنهادات توسط ایالات متحده و اسرائیل با شکست روبرو شدن، در حالی که حماس طرفدار اینه که هم در کرانه غربی هم در غزه چیز بشه، انتخابات بشه. مگه شما اصلا بعد از دموکراسی نمی کنی؟ تا تمرکز خود را روی مبارزه سیاسی توده های مردم فلسطین چه در کرانه غربی و چه در غزه بگذارن. اگر نتیجه حمله 7 اکتبر از دست دادن اداره غزه باشد، حماس آن را یک برد حماس آن را به عنوان یک برد به حساب می آورد. کوشش حماس این بوده است که فتح را نیز به این سیاست، الان نیروهای سیاسی حماس که هم در ترکیه و هم در قطر وارد مذاکره شدن با فتح در کرانه غربی که شاید بتونن دست به دست هم بدن و دست به یه انتخابات بزنن. مگه اسرائیل میذاره؟ مگه امریکا میذاره؟ کوشش حماس این بوده که فتح را نیزه و در برابر سرسپردگی به امریکا و اسرائیل و از آنها خواسته به همکاری نظامی و امنیتی خود با اسرائیل خاتمه بدن. بنابراین از قصدان اداره غزه نه تنها شکست تعیین کننده برای حماس نیست، بلکه برای جنبشی که هدفش آزادی سرزمین فلسطینه، اداره غزه به نظر می رسد از این جهت به بن‌بست رسیده. مسئله چیز این نیست، مسئله فوق‌العاده بزرگتریه، مسئله غزه نیست. همان گونه که بکونی می گوید احتمال دارد حماس تصمیم گرفته باشد به جای شرایط مرگ تدریجی جنبش فلسطین دست به یک عمار مخاطره آمیز زده باشد تا مسئله رو گسترش بده به سراسر فلسطین. او در مجله فارن افرز ببینید چی می‌نویسه: همه این رویدادها به این معنا نیست که تغییر سیاست استراتژیک حماس در دراز مدت موفقیت آمیز باشه. این در میگه که ممکنه موفقیت آمیز نباشه. بنابراین حرکت حساب شده حماس هدفش قربانی کردن اداره غزه در حال حاضر بوده تا موفقیت خود را به عنوان سازمان مقاومت ملی مردم فلسطین تبدیل بکنه. من در این حد میخواستم این مقاله رو برای عزیزان بخونم که جنگ فقط یک جنگ نظامی نیست، یک مسئله سیاسی فوق العاده است که هدف اسرائیل و کشورهای مرتجع عرب این بود که مسئله فلسطین به فراموشی سپرده بشه برای همیشه، دست به دست اسرائیل بدن، تسلط هم به خلیج فارس و هم در شمال، آقای اردوغان هم وارد بشه، آقای علیوف هم وارد بشه و ناتو رو حتی به شمال ایران بیارن. برنامه شدیم بوده و مرگ تدریجی فلسطین. حالا ببینیم در هر شود که خاک اسرائیل چه می‌گذره. من بقیه برنامه رو میخوام به اینجا برسم که عزیزان ببینن در خود خاک اسرائیل چی می‌گذره. این مقاله توسط لارنس دیویدسون که استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه وستچستر در پنسیلوانیا است و یهودیه ایشون. حالا رفتار ما به زندگیمان ابتدای بحث روانشناسانه می کنه و زندگیمان همیشه در یک فضا و محیط خانوادگی، در یک محفل دوستانه، مدرسه، محل کار، فضای اقتصادی و غیره و غیره شکل می گیره. اگر کسی مانند اکثریت مردم مدتی طولانی در درون یک فضای نسبتاً ثابت زندگی بکنن، شیوه رفتارشون انعکاسی از همونه. این یه مقدمه است. بعد میخواد بگه که در اسرائیل چی میگذره. اگر تحت تأثیر عوامل خلاف آن واقع نشه، نژادپرست بار میآید. بعد سه تا مثال میزنه. مثال یک، نوجوانان اسرائیلی با مشاهده یا تخریب دهکده بدوین ها. ایزان میدونن بدوین ها به اصطلاح بخشی از اونایی هستن بیشترشون مسلمونن، یهودی نیستن، بارها با بارها به اصطلاح زندگیشون رو با بولدوزر نوجوانان با مشاهده تخریب دهکده بدوین ها رقص و پایکوبی میکنن. نزدیک به 13 سال پیش به مقاله برخوردم، آقای دیویدسون داره میگه که محتوای اون برای من که در محیط لیبرال بزرگ شده بودم تعجب آور بود. با آن هم شرح شیوه برخورد گروهی از نوجوانان اسرائیلی بود. از آنجا که خود من یهودی هستم، گزارشی از این دست که از تنها کشور دموکراسی در خاورمیانه برایم جالب بود. این تنها دموکراسی که بعضی از چپهای به اصطلاح چپهای ایرانی هم هنوز که هنوزه میگن. داستان از این قرار بود که در 26 جولای 2010 پلیس اسرائیل مسلح به گاز اشکاور، کامیون آبپاش بافش و رتری و دو هلیکوپتر با زور و تهدید 200 نفر بدوین ها، بدوین دهکده العراقیب، یه دهکده است که 200 بدوین ها ما میدونیم در بیابان نگف اینا زندگی میکنن، در جنوب اسرائیل را از خانه و زندگیشون بیرون انداختن. چنین اتفاقاتی هم در سرزمین های اشغالی و در درون خط سبز ما میدونیم دائم اتفاق میفته. البته اکثریت قریب به اتفاق خانه هایی که دائم و به طور معمول خراب میشن متعلق به فلسطینی هاست و اسرائیل ما میدونیم از قوانین خاصی که بهش میگن امیننت دومین استفاده میکنه، به عنوان حربهی برای پاکسازی قومی استفاده میکنه که بعد خودش میگه so much for democracy، این هم دموکراسی نو اسرائیلی. از این رو این حادثه در چارچوب و متن زندگی اسرائیل چیز قابل توجه نیست، اما مسئله فقط تخریب خانه و زندگی دویست بدوین نبود. آنچه که مورد توجهش قرار میگیره پروفسور دیویدسون، بلکه حوادث دیگری رویداد را که توانست توجه خبرنگار CNN رو جلب بکنه، از جمله در این گزارش میخوانیم نیروهای اسرائیلی همراه چند اتوبوس افراد غیر نظامی به اونجا اومدن که هنگام تخریب این خانه سربازان را تشویق و رقص و پایکوبی می کردن. با در نظر گرفتن فضا و متنی که خودم بزرگ شده ام، خواندن این خبر برایم تکاندهنده بود و به فکر انداخت. از آن تکاندهنده تر بعدن متوجه شدم که این افراد غیر نظامی دانش آموزان دبیرستان هستن که داوطلب شدن به عنوان گارد غیر نظامی پلیس در این تخریب شرکت بکنن و اینان به رقص و پایکوبی برای تخریب و بیخانمان کردن اهالی این دهکده اکتفا نکردن و طبق گزارش CNN قبل از تخریب خانه ها این نوجوانان را به داخل منازل این بدوین ها فرستادن تا مبل و میز آنها را و وسایل خانه را و وسایل خانه اهالی این دهکده را به این سو و آن سو پرتاب کرده و بشکنن. سربازای اسرائیلی الان توی غزه میرن تو فروشگاه ها که هنوز یه مقدار جنس هست، تمام از بین میبرن، پرت میکنن این ور اونور، لگدمال میکنن. همین نوجوانان اینا از کوچکی بهشون یاد میدن، همین نوجوانان وارد اون خونه ها شدن و سپس دست به شکستن پنجره ها، لگدمال کردن و توهین به عکس های خانوادگی و شکستن آینه ها کردن. سپس وقتی که تمام میز و صندلی ها رو و وسایل خانه رو در بیرون تلمبار کردن، این نوجوانان دور تا دور آنها جمع شدن و منتظر بولدوزر پلیس ماندن تا جلوی چشم اهالی ده تمام این وسایل را له و خانواده ها را تخریب بکنن. و موقعی که بولدوزرها این کار را می کردن، این جوانان آن را جشن می گرفتن و می رخشیدن. من این مقاله را که خوندم از زمان یک یهودی انسان، گفتم یک چنین کشوری که 80% 85% یک چنین تفکری دارن قابل دوامه؟ درک درست شیوه برخورد این نوجوانان ممکن نیست مگر برگشت به فضا، محیط و متنی که آنها در آن بزرگ شدند، و این به معنای رشد و تربیت آنها در چارچوب گفتمان صهیونیست‌ها درباره اسرائیل است، در چارچوب گفتمان صهیونیست‌ها درباره اسرائیل است. این یک پروفسور برجسته دانشگاه یهودیه. وقتی ما در فضا و گفتمان و جهانبینی خاصی بزرگ شدیم که در آن از جهات مذهبی و قبیله‌ای مسائل قبیله‌ای و مذهبی بزرگ نمایی شود، برخورد عینی به مسائل دچار مشکل می شود. به اسرائیلی ها از همون بچگی داستانهای تاریخی یاد داده می شود و در طول زندگیشون روی همون داستانها چنان تأکید می شود که در ذهن افراد در تمام طول زندگیشون تحکیم میشه. داستان ناسیونالیستی که به شدت آغشته به احساس قربانی شدن و قربانی ظلم و آزاره، دائم خودشون رو به اصطلاح قربانی میدونن. در بعضی روایات نیز شکل مذهبی و انجیلی به خودش میگیره. قوم عمالیق که آقای نتانیاهو و در تمامی صور آن این داستان تبدیل به هویت بخشی آنها می‌گردد، بخشی از وجودشون میشه. چنین داستانی بهانه به دلیل اخلاقی به صورت دفاع از خود در اعمال و رفتارشون در برابر دشمنان واقعی و خیالی به وجود می‌آورد. این روایت به شیوه تفکر چنان در اسرائیل غالب است که باورمندان به آن حتی وجود علت و معلول رو، برای همینه که در واقع سفیر اسرائیل متوجه نمی‌شد که گوترس موقعی که بهش گفت این در خلأ صورت نگرفته، یه پیش زمینه 75 ساله داره. این سفیر که در چنین فضایی بزرگ شده حرف گوترس رو میتونه بفهمه؟ میره تو مغز استخوانشون این تبلیغات که در واقع نوعی علیه بشریته، که وجود علت و معلول برایشون قابل تشخیص نیست که چرا فلسطینی‌ها به این روز افتادن. به رغم نژاد رفتار نجات پرستانه و سرکوبگرانه اسرائیل علیه فلسطینیان مقاومت در برابر و جلوگیری از چنین رفتاری به عنوان عکس العمل قابل پذیرش قابل قبول پذیرفته نمیشه. مردم فلسطین در برابر این سرکوبا این توهین ها مقاومت بکنه، باید کشته بشن. و بهانه نیست همین دفاع از خوده که دارن آقای بلینکن و دولت امریکا دفاع از خوده این کشتار فلسطینی ها. این همون فضا و متنیست که دنیای فکری خود را دنیای فکری رو در آنجا به وجود. این بود متن و فضایی که آن نوجوانان گارد غیر نظامی پلیس در آن عمل می کردن. از انهدام خانم و زندگی اهالی این دهکده بدوین ابراز خوشحالی می کردن. امروز روز هنگامی که بمب ها روی بیمارستان ها و خانه و زندگی مردم غزه فرو می ریزد، همون صحنه و همون ابراز خوشحالی تکرار میشه. مثال دو، تمسخر سادیستی. من فکر میکنم صحبت ما اینجا تمام بکنم و بذارم بقیه این مقاله رو، برای اینکه امروز تمام نمیشه، برای اینکه مسئله اینقدر به اصطلاح به نوعی آدم رو اذیت میکنه. تمام اینا رو که برای عزیزان خوندم، یک عبارت از اینه که چرا 7 اکتبر صورت گرفت، دو این دشمنان بشریت در اهداف غیر انسانی و ضد انسانیشون پیروز نمیشن، همینطور که در اوکراین پیروز نشدن که میخواستن مردم لوهانسک و دونسک رو قتل عام بکنن، نئونازی ها. و این نئونازی ها در اسرائیل میخوان مردم فلسطین رو قتل عام بکنن. هیچ کدوم از اینا پیروز نمیشن و با شکست رو برو میشن. بنابراین بقیه مقاله رو و مقاله دیگه بودم که میخواستم برای عزیزان، اینو میذارم برای هفته های آینده. برنامه به این ترتیب شود که عزیزان میتونن تکرار میشه. مرسی فرزا جان. بعدش به دانشجو تیوی میره، از اونجا به سایت تلگرام و بعدش به اینستاگرام و به توییتر و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم که اواخر سال 2023 خواهد بود و این بحثا رو ادامه میدیم. شب و روز عزیزان به این ترتیب، خوش تا هفته آینده.